بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت الله مزمن اکارم شیرازی مدرز لو مبرخه 19/3/1382 مطابق با 8 ربیع الثانی 1424، مکان مسجد اعظم قم، ساعت 10 صبح، موضوع کتاب النکاح احکام الکفر.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. از شرایط صحت نکاح دو تا مسئله باقی مونده که این دو مسئله مهمه و محل ابتلاعه. مسائل بعد هم اهمیت داره ولی نه به این اندازه. یکی مسئله نهمه، یکی مسئله دهم، درباره این که آیا کفاعت کفر بودن غیر از ایمان شرط دیگری هم دارد. یسار یعنی تمکن از نفقه، آیا این هم شرط هست یا نیست؟ به دنبالش هم بحث میاد که اگر کسی نفقه همسرش رو ندهد آیا حاکم شهر میتواند او را احضار کند و اجبار کند یا طلاق بده یا نفقه بده. اگر هیچ کدام را عمل نکند خود حاکم شهر فرق بینهما طلاق جاری میکنه. مسئله ایست که امروز شدیدن اینا محل ابتلا هست. مسئله نهم رو من از متن تحریر الوسیله میخوانم خدمتتون. عرض میکنم عجله نکنید. مسئله اینو لا یشترط فی صحت النکاح تمکن الزوجه من النفقه. ایشون میفرمایند شرط نیست. متأخرین همشون میگن شرط نیست. نعم تمکن الزوج من النفقه، نعم لو زوج صغیرته ولیها به غیر القادر علیها لم یلزم العقد علیها. اگر ولی صغیر و ولی مجنون آمد، صغیره مجنونه آمد یه شوهر انتخاب کرد که قادر به نفقه نیست، بعد از آنی که صغیر کبیر شد یا مجنون افاقه پیدا کرد و باهوش شد، حق دارد این نکاح رو فسخ کنه. فسخ کنه فلح رد لأن فیه المفسده، برای این که مفسده ای هست درش. شوهری که نمیتونی نفقه زنشو بده چه باید داره؟ مصلحت صغیر و مجنونه نیست. لأن فیه المفسده الا اذا زوهمت به مصلحت غالبت علیها، مگر اونجایی که مزاحمت پیدا بکنه با یه مصلحت غالبه. ف فقیر بودن زوج در مقابلش یه مصلحت هم داره. مثلا این صغیره هیچ کسو نداره، پدر از دنیا رفته، مادر از دنیا رفته، کسی ادارش نمی کنه. پدر بزرگ پیر افتاده ای داره، مادر بزرگ پیر افتاده ای داره، هیچ کدام اینها این صغیره رو جمع جور نمی کنن، جانش در خطره. در اینجا کسی پیدا شده میگه اگر این رو تزویج کنید به پسر من اینو نگهداری میکنم، پسرم بیکاره، هیچی نداره. ما نگاه میکنیم میبینیم جان این بچه در خطره، باید کسی نگهش بداره. ناچار میاییم و با این جوان بیکار اینو ازدواجش میکنیم. خب این معنی کلام امام. این مسئله محل اختلاف از نظر اقوال بین ما، بین اهل سنت. اونا اختلاف دارن، ما هم اختلاف داریم. اون که استفاده می شود از کلمات اصحاب این است که مسئله دارای سه قول است که مرحوم فخر المحققین در کتاب ایضاح اقوال ثلاثه رو نقل کرده. ایضاح القواعد جلد سوم صفحه 23 سه قول نقل میکنه. قول اول این است که یسار یعنی قدرت بر نفقه دادن، یسار شرط. اینو قول شیخ در مبسوط میگه. هست قول دوم این است که لیسر شرط، یسار شرط نیست. یه این مختار والد من علامه است، فخر المحققین به سر علامه است. یه مختار والد من علامه این است که شرط نیست. در همون کتاب قواعد کیشون شرط کرده. و نه علامه قائل شده است به اینکه شرط نیست. بعدم می‌فرماید شیخ در نهایه ابن جنید، ابن براج، همه اینها قائلین به عدم اشتراطند، یسار شرط نیست. سوم این است بگیم شرط نیست اما زن خیال فسخ داره. للمرأته خیال فسخ. اولی میگفت باطله بدون یسار، دومی میگفت صحیح خیالم نیست، سومی میگوید صحیح مع الخیار، زوجه اختیار فرض داره. مرحوم صاحب ریاض هم که وارد این مسئله می شود، اولین قولی که نقل می کند عدم اعتبار صاحب ریاض در جلد 10 صفحه 253 جلد 10 صفحه 253 قول اولی که نقل می کند عرض می کند عرض می کند خیال فصل حق فصل داره. اگر یه خود حوصله بکنید من این اقبال رو نقل کنم، در آخرش روشن می کنم چه خیالی هست. بله بله اون مال شیخ طوسی در مبسوط بود. و اما صاحب ریاض گفته تمکن شرط نیست، بعد می فرماید هو الاشهر الازهر، اشهر و ازهر عدم اعتبار یساره. بعدم از جماعت زیادی اینو نقل میکنه، ذهب الیه الفاضلان و الشهیدان و ابن حمزه و ابن البراج و الاسکافی و الفاضل و سیموری و الهندی. فاضل هندی کیه؟ کاشف اللسان. فاضل اصفهانی بهش میگن، اجدادش گویا در هند بوده، شاید هم راضی نباشه فاضل هندی هم بهش بگن، برای این از که این در اصفهان بوده دیگه، صاحب کشف اللسان. نه، این فاضل تونی غیر از فاضل هندیه، اون مال تون و طبس خودمونه، این فاضل اصفهانیه، صاحب کشف اللسانه. قبلن پدرش گویا از هند. بعد میگه و کافت المتأخرین، دقت کنید، و کافت المتأخرین، همه متأخرین متفقن بر این که یسار شرط نیست. بعد از جماعتی نقل میکنه که اینا یسار رو شرط دانستند. اونام ادعای شهرت کردن، گفتن یسار شرط است و مشهوره، حتی ادعای اجماع کردن، گفتن یسار شرط است و اجماعی، ولی اینطور نیست، نه مشهور است نه اجماعی. شاید جماعتی از خودما قائل بودن به شرطیت یسار، اما مجموعاً حساب بکنی بین اصحاب ما، اصحاب ما قائلن به عدم شرطیت. اهل سنت هم اختلاف دارن. من یه اصاره از کلام ابن قدامه در مغنی میگم. ابن قدامه در کتاب مغنی در جلد 7 صفحه 374 ایشونم نقل میکنی که اختلافه، از مالک نقل میکنی که دو قول هست، قولی بر این است که یسار شرط نیست، قولی بر این است که یسار شرطه. از شافعی هم نقل میکنه دو قول، قولی این که یسار شرطه، قول این که از یسار شرط نیست. بعدم که اختلاف اقوال نقل میکنه اونا معلوم میشود، خلاصه در میانشون یه قول واضح و روشنی نیست، کاملا سرگردانند و اختلاف دارن. خودشم میگه فیه روایتان، روایتی از پیغمبر نقل میکنه شرط است، روایتی نقل میکنه شرط نیست، ولی روایتاش دلالت بر چیزی نداره، بعداً اشاره خواهیم کرد. نتیجه چی؟ نتیجه این است که اقوال عامه و خاصه در این مسئله مختلفه، ولی ما نسبت به اقوال خاصه بیشترین قول رو بر عدم شرطیت داریم. خب در اینجا بریم سراغ اقوال. من در اقوال بعضی نظراتی که دارم عرض میکنم، بریم سراغ ادله، بریم سراغ ادله قائلین به عدم شرطیت. دلائل زیادی میشه برایشون اقامه کرد. اولین دلیل آیه 32 سوره نور. چی آیه 32؟ و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. این آیه با صراحت میگه فقیر بودن مانع زوجیت نیست. آیا با صراحت این آیه میشود گفت اونهایی که مخالفن واقعا مخالفن؟ میگه این یکون فقرا یغنهم الله من فضله، یعنی فقیر رو میشود ازدواجش کرد. خطابم به توده مسلمینه، شما برید وسائل ازدواجشون فراهم کنید. و انکهو انکاح نه نکاح. اینجاست که من احتمال میدم، اجازه بدید. همینه، من میگم اونایی که شرط میدونن با این آیه چی میکنن؟ آیه صریحه و آیه هم از آیات مشهور بین عوام خواص. در خطبه های عرض خیلی ها میخونن این رو وقتی که میخوان بگن فعلا کتاب الله و سنت نبیه ای وقت دائمی و زوجیت همیشگی در آوردن موکل خودم و فلان گرد. قبلش در خطبه هم که ال ایام آمین کن و صالحین من عباد کن و امام کن خدا. علا کل حال این آیه صراحت داره. اون وقت میشه گفت علمای بزرگ از این آیه خیلی خوب، کسی که فقیره زندگی خودش اداره نمی کنه نفقه زنشو میتونه بده، نداره کمرنگ داره. این یکون و فقرا صریحه. در مقابل صریح آیه قرآن چی دارید میگید شما؟ اجازه بدید. از اینجاست که من اعتماد میدم اختلاف اقوال در این مسئله در بین اصحاب ما یک نزاع لفظی باشیم. اونایی که میگن درست نی در صورتی است که جاهل باشه. زن آمد و ازدواج به این کرد، نمیدانست این فقیره، بعد فهمید فقیره، حق فصل داره به هم بزن. نه این از آدمان آمدن میدونه میگه آقا این هیچی نداره، این جوون ما بیکاره، نفقه خودش هم نداره، ما زندگیشو داریم تأمین میکنی، میخوای هم سر این بشی؟ میگه بله. خب اگر آمده قرآنم که میگه عیب نداره، اصحاب ما میگن عیب داره. من احتمال میدم اونایی که میگن عیب داره من صورت جهل اینو جز یکی از عیوب میدونن و به عنوان عیب حق فصلی قائلن. فعلا با صراحت آیا ما چه کنیم؟ خب در صورت جهل چی؟ من نمیگم یقین داری، من میگم اونایی که گفتن شاید صورت جهل رو میگن. اونجا ما نمیگی شاید صورت جهل رو میگن اون آیون که میگن شاید، ولا صورت علم آدمن آمدن بیاد با این ازدواج کنه میدونه چی نداره؟ ازدواج باطله. چرا؟ چون یسار نداره. خب قرآن میگه عیب نداره. و اما بعد از این آیه این یک کلمه بگم، حالا یواش میگیم دیگه، در مقابل آیه دلیلی نمیتون در مقابل آیه بیسته. بعد از این آیه 22 یا آیه 33 که یه همین دستاویز اون گروه دوم شود که میگن یسار شده، آیه اینه وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ من فضلت. سیه سومه، این سیه دومه، اون سیه سومه. ولی استعفف، خودداری کنه از نکاح. کسی که ولی استعفف الذین لا یجدون شیئا، قرآنو بدید، لا یجدون نکاحن، اول خوندم، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. خب این میگه اگر شما نمیتونی نکاح کنی، خودداری کن، امر میکنه به خودداری کردن. حتی یغنی هم الله من فضله، معنیش این است که این فقیره دیگه. در این حال قرآن میگه ولی استعفف، یعنی خودداری کن. ولی جالب اینه، دقت کنی، جالب این است که یه حدیث از امام صادق میخونم، بعد در شرح این آیه و تفسیر این آیه هست، میفرماید ولی استعفف الذین لا یجدون نکاحن، یعنی برن ازدواج کنن. ولی استعفف یعنی طلب عفت کنه با نکاح کردن، تا خدا بی نیازش کنه. امام میگه این آیه دوم در واقع تفسیر آیه اوله. آیه اول نمیشه بگه صحیحه، آیه دوم بگه باطله. کنار هم روایت امام صادق میگه ولی استعفف، ای به نکاح، بره نکاح کنه، حتی یغنیهم الله من فضله، تا خداوند اونها رو غنی و بی نیاز کنه. لا یجدون نکاحن یعنی کسانی هستن که قدرت بر نفقه ندارن، برن یکی سویدا کنن ازدواج کنن. توجه دارید؟ کس پیدا کنن و ازدواج کنن. البته این آیه، این تفسیری که در این روایت، این تفسیریست که مفسرین نگفتن، یعنی مثلا مجموع بیان که تفاسیر مختلف و حتی احتمالات ضعیف رو هم نقل میکنه، چه عجب که این رو نگفته. میگه نه، لا یجدون نکاحن، این مثلا به تعبیر ما یه امر ارشادیه، یعنی کسی حاضر نمیشه با توی فقیر ازدواج کنه. خیلی خوب، آلوده گناه نشو تا خداوند وسائلش فراهم کنه. نه این است که لا یجدون نکاحن یعنی حرامه، حرام نی، نمیان زن تو بشن. خب اگر نمیان زن تو بشن به واسطه فقر تو، باید پارسایی پیشه کنی و خویشتنداری بکنی و عفت داشته باشی تا خداوند وسائلش رو فراهم بکنه. این مثل جوانهایی هستن که این روزا دیگه صریحاً رای تو نامه هاشون می نویسن. دیروز داشتیم در استفتاد که آیا من نمی توانم ازدواج کنم و سوالشو ندارم، به گناه می افتم، اجازه به من بدید استمنا بکنم برای اینکه به گناه های بزرگتر نیفتم. ما جواب می دیم شما عوامل تحریک رو از زندگیتون حذف کنید، به گناه نمی افتید. شما میخوای فیلم های کذایی رو ببینی، مجالس ناباب شرکت کنی، عکس های بد رو ببینی، با رفقات بنشینی، مش حرف های تحریک آمیز بزنی، بعدم آلوده نشوی. این عوامل رو میتوانه اگر این عوامل رو از خودش دور کنه، مجالس ناباب، دوستان ناباب، فیلم های بد، نوشته های بد، اینا رو از خودش دور بکنه، کار تمام وقتم داشته باشه، همه روز یه مقدارم ورزش بکنه، آلوده نمیشه. بالاخره ما نمیتوانیم اجازه این گونه کارها رو به افراد بدیم به بهانه اینکه آلوده گناه بدتری داریم میشیم. نه، اینا بهانه است. به هر حال آیه شریفه دلالتش بر قول اول محکم واضح، و اما آیه دوم یکی دیگه هم نوشته بود که من یا آلوده گناه میشم یا میخوام برم فلان دوا رو بخورم که مقطوع النفس بشم. تا هفته آینده جواب من میدید کدامش انجام بدم؟ گفتیم تا هفته آینده بیا پیش ما تا ما راه سوم رو بهت نشان بدیم که مقطوع النفس نشی، آلوده گناه نشی. بگذرم. و اما دلیل دیگر احادیث زیادی ما داریم که میگوید کسی آمد خدمت پیغمبر گفت من فقیرم، دوباره ازدواج کن تا غنی بشی. دوباره آمد گفت آقا چه کنم؟ فرمود بهت گفتم باید ازدواج کن تا غنی بشی. روایات زیادی داریم در باب 11، 5 تا روایت همش دلالت داره. من یکی دو تاش براتون میخونم برای اختصار. 5 تا روایت در باب 11 از ابواب مقدمات نکاح، ابواب مقدمات جلد 14 اوائلشه. حالا یکی دو تا شما من به عنوان نمونه برای شما میخوانم. اجازه. روایت باب 11 روایت 1 و 2 و 3 و 4 و 5 مال باب 11 همش هست، دلالت داره. من حدیث 1 بخوانم. عن هشام ابن الحکم روایت متضافره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فشكى اليه الحاجه، شکایت از فقر کرد. فقال له تزوج، برو ازدواج کن. فتزوج فوسع علیه، زندگیش توسعه پیدا کرد. حدیث دیگر حدیث 4 من میخونم. عن اسحاق ابن عمار قلت لأبي عبد الله، خلاصه حدیث رو نقل میکنم. میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم آقا راست یه نفر آمد خدمت پیغمبر گفت من فقیر بیچارم، گفت برو ازدواج کن. باز دفعه دوم برگشت فقیر بیچار، فرمود گفتم برو ازدواج کن. دفعه سوم آیا این حدیث از جدتون پیغمبر راسته؟ فرمود راسته، منتها عبارتی هم اضافه کرد. فقال ابو عبدالله علیه السلام هو حق، ثم قال الرزق مع النساء والعيال، رزق همراه نساء عیال میاد. خب بقیه روایات این بابم همینه. با این صراحت این روایات که میگه فقیر برو ازدواج کن تا غنی بشوی، ما بیان میگیم یسار شرطه، تا این غنی نشود باطل نمیشه. کلام امام صادق فرمود الرزق مع النساء والعیال، عیال یعنی تا بچه دار نشی، تا زن پیدا نکنی. البته این یه نکته روانی هم غیر از جنبه الهی داره، من جنبه الهیش منکر نیستم، خداوند برکاتش همراه زن و همسر و فرزند میفرسته برکات الهی معنوی جای خودش، ولی نکته روانی هم داره. آدم هایی که به قول وضعی یالغز هستند و مجرد هستند و اینا در فکر چی نیستن، اما حالا که زن گرفته شب میخواد بره خانه، به قول مردم خجالت زن و فرزند رو میکشه، همین به غیرتش بر میخوره، از هر کجا هست میره یه کاری پیدا میکنه، به هر درد سری باشه برای اینکه خجالت زده شب وارد خانه نشود. پس از رزق و منسا این روایات ده پنگانه همش. و اما دلیل سومی داریم، روایاتی که در باب ده مضمون دیگری داره. مضمونش این است کسی که به خاطر فقر اقدام به ازدواج نکند سوء ظن به خدا داره. چرا سوء ظن به خدا؟ چرا؟ چون آیه قول داده ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله، خدا بهت قول داده، در این حال میگی میترسم، پس معلومه قول خدا رو قبول نداری، سوء ظن به خدا داری. در این باب ده هم چهار تا حدیثه که سه تاش دلالت داره، حدیث یک و دو و چهار مال باب ده این دلالت داره. من یه حدیثشو میخوانم. حدیث عن محمد ابن جعفر عن ابیه عن آبائه، حدیث دو رو میخونم. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من ترک التزویج مخافت الیله فقد ساء ظنه بالله عز وجل، ان الله عز وجل يقول ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. بعضی ها من میشناسم در اوائل میخواستن ازدواج کنن، زندگی طلبگی هم که معلوم اول کار همه مشکل دارن بدون استثناء. بعد خب این در حیرت بود که از کجا میرسه، بعد از اون که ازدواج کردید مشکل خجالت و این هاست. سابقا خیلی تبلیغ نمیرد، رفت برای تبلیغ ماه محرم تا آخر، ماه صفر تا آخر ماند، و هم یه مش تبلیغ دین کرد و هم وضعش خوب شد و برگشت. قبلا تنبلی میکرد، حالا این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. این سه دلیل. و اما دلیل چهارم هم بگم بس تمامش کنم. دلیل اول آیه بود، دلیل دوم روایاتی بود که میفرمود فقیر باشه بره ازدواج کنه تا غنی بشه. دلیل سوم روایاتی بود میگفت کسی که ترک ازدواج کنه سوء ظن به خدا داره. دلیل چهارم روایاتی است که سنی و شیعه نقل کردن که پیغمبر بعضی از اصحاب فقیرشو عملاً زوجه درشون انتخاب کرد، که اون داستان جویبر معروفه. شیعه و سنی ظاهرن هر دو نقل کردن، اگر مدرکشم در کتاب ما بخواهید در کتاب اصحاب باب 25 همینجا، 25 مقدمات نکاح، حدیث یک داستان جویبر رو، حدیث یک یا دو داستان جویبر رو مفصل نقل میکند. هم پول نداشت، هم قیافه نداشت، هم قامتی نداشت، در این حال آمد پیغمبر فرمود چرا ازدواج نمی کنی؟ از کرد یا رسول الله کی حاضر میشه به من زن بده؟ قیافه خوبی دارم، پول خوبی دارم، لباس خوبی دارم، فامیل خوبی دارم، کی به من میده؟ فرمود من برای درست میکنم. برید سراغ زیاد ابن لبید که از ثروتمندان مدینه بود، بگید اون دختر به اصطلاح شاخه شمشاد تو به نام زلفا در بعضی از روایات دلفا با دل در بعضی از روایات باید بدی به این. تعجب کرد و آمد خدمت پیغمبر: یا رسول الله، شما یه همچین دستوری دارید؟ فرمود من دارم. رو برم فکرش کنم. آمد و خانه و پیغمبر چه به دنبال تو برستاده بود برای این کار؟ دختره معلومش از پدر ایمانش قوی تر بود. گفت در چی شک داری؟ پیغمبر بی حساب نمیگه، یا لاستینو بزن بالا. مقدمان سلام گفت پیغمبر عملا این کار کرده. باز شما میگه شرط هست باید یسار داشته باشه. این چهار دلیل. بقیه این بحث رو فردا انشاءالله. و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله. بله ممنون شکر. بدون راجع به پولی